بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم الصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا لكم ذرية من البشر والسحر ونوحا مرسلا وكثيرا منهم قاصدون ثم قدمنا على أرحامهم السلم فقدمنا بالقرن مريم وأرسلناه للإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة
در اون آیه فلسفه نبوت و ارسال رسول و انزال کتب بیان شد عرض کردیم که این مسئله از قدیم الایام مطرح بوده است که فلسفه ارسال رسول و انزال کتب چیست؟ چرا خدای متعال پیغمبران را می فرستد؟ معلوم است جواب ابتدایی که داده می شود این است که خدا پیغمبران را برای هدایت مردم می فرستد و برای راهنمایی مردم می فرستد. برای این می‌فرستد که مردم خوب بشوند، برای خوب شدن و اصلاح مردم می‌فرستد. پشت سر این مطلب یک سوال و گاهی این سوال به صورت ایراد و اشکال مطرح می شود و اون این که اگر خدای متعال به تعبیر اونها علاقمند است به هدایت مردم و به اصلاح مردم او که قادر است، قادر متعال است، قادر علی الاطلاق است، چه ضرورتی هست که پیغمبران رو بفرستد برای هدایت مردم و برای اصلاح مردم؟ آیا بهتر این نبود که خودش به قدرت غیر متناهی که دارد مردم را مهتدی و راه یافته خلق بکنند، مردم را اصلاح شده و تربیت شده و خوب خلق بکنند تا نیازی اساساً به فرستادن انبیا اساساً در کار نباشد؟ اگر چنین علاقه ای از طرف خدای متعال به هدایت و خوبی مردم می بود و از اول مردم را جور دیگر خلق می کرد، نه این جوری که نیازمند باشند به یه عده‌ای به نام انبیا که بیان برای هدایت مردم، در اون جلسه عرض کردیم که در این آیه کریمه مطلب جوری طرح شده است که پیشا پیش به این سوالات یا به این ایراد اشکالها جواب داده بشود. نمیخوایم اون چه که در هفت جلسه پیش عرض کردیم تکرار بکنیم، فقط برای یادآوری خلاصه‌اش را عرض کردیم که تمشم عرض میکنم. و اون این که این مطلب از جهتی مربوط به خداست، یعنی پی بردن به راز این مطلب از یک جهت مربوط به خداست و از یک جهت مربوط به انسان، و به عبارت دیگر این سؤال، این ایراد ناشی از خدا نشناسی است از یک جهت، خدا را اونچنان که باید در علو و عزتش نشناختن از یک جهت، و انسان را نشناختن از جهت دیگر. اما خدا نشناختنش از اون جهت است که غالبا در این جور مسائل فقط در میان صفات خداوند به یک صفت فقط تکیه می شود و اون صفت قدرت است. خدا قدرت که دارد، خدا که قدرت دارد انسانها همه را خوب بیافریند، پس چرا خوب نیافریده است؟ اگر میخواست مردم هدایت بشوند، او که میتوانست بدون این که نیازی به این اسباب و مسببات باشد و بدون اون که نیازی به این مقدمات و اسباب چینی ها باشد، از اول مردم را صالح و خوب و مهتدی و کامل خلق میکرد و بعد هم اونها را به بهشت میبرد. اینها توجه نکرده اند و نمیدانند که خداوند همین جوری که قادر علال اطلاق هست، حکیم علال اطلاق هست و این نظام عالم هستی به اصطلاح نظام احسن و نظام اکمل است، و معنی حکمت این است که هر چیزی بر نظام خودش وجود پیدا بکند و بلکه محال است که بر غیر نظام خودش وجود پیدا بکنن. گفتیم این مثل این است که یک کسی بیاد بگوید که خدای متعال چرا مثلا دندانه ها را این چنین خلق کرده، بعضی دندانه ها را قاطع و برنده خلق کرده و بعضی دندانه ها را کاهن و آسیا. بعد یک کسی بگوید خب البته معلوم هست، درست هم هست، دیگه برای این است که انسان نیاز دارد در جذب کردن غذا، این که این مواد خارجی که این مواد یعنی مأکولات را اولا ببرد، حالا انسان و حیوانات هم همینجور، و بعد هم احتیاج دارد که اینها را با وسیله دیگری نرم بکند برای این که در معده که میرود و بعد در روده ها و اینها قابل جذب باشد. خدا که قادر است، خدا که قدرت علل اطلاق دارد، خدا میتوانست بدون این اسباب و وسائل هم این کار را انجام بدهد. خدا غذاها را همینجور درسته انسان بفرستد در معده، پس خدا که قادر اینها را همینجوری بدون این اسباب هم به اسلام هضم بکنه، به هضم ببرد اونها را، مگه قدرت ندارد؟ خدا که قادر است اشیاء را یا مواد مورد استفاده را، معکولات را، همه معکولات را از اول به صورت جدید شده و کامل شده خلق بکنند که انسان وقتی که به دهانش گذاشت دیگه نیازی به جویدن نداشته باشه، حتی نیازی به فرو بردن نداشته باشه. اصلا این حرف اگر ما بخواییم بزنیم معنیش اینه که اصلا در عالم نظامی وجود نداشته باشه، هیچ چیزی در عالم شرط هیچ چیزی نباشد. این گذشته از این که محال است چنین چیزی، جزء محالات خیال برای انسان و از نظر عقل محال هست، ضد حکمت باری تعالی است. اینی که در آخر آیه اشاره می فرماید ان الله قوی عزیز، یعنی بعد از اون که اشاره می کند که ما پیغمبران را با دلائل، با معجزات، با بینات فرستادیم، کتاب و میزان با آنها فرستادیم و هدف اصلاح مردم بود و هست، و بعد باز اشاره می کند به مسئولیتی که خود مردم هم دارند غیر از انبیا، و اون مسئولیتی است که مسئولیت مجاهده در راه حق است، و انزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، که از مردم استنصار کرده و از مردم خواسته است که به کمک این هدایت و این دین برخیزند. اینها را شما به حساب عجز و ناتوانی نگذارید. خداوند در عین این که فاعل بالاسباب هست، ابالله ان یدری الامور الا باسبابها، در این حال فاعل به آلت نیست، یعنی نیاز به این امور ندارد. منشأ اینها عجز و ضعف و ذلت و ناتوانی نیست. لازم فرمود ان الله قوی و عزیز، در عین قدرت و در عین عزت و در کمال قدرت و در کمال عزت در این حال این امور هست، یعنی اینها را به حساب کمبودی در قدرت و کمبودی در عزت نگذارد. و اما اون جهتش که به انسان بستگی دارد، عرض کردیم که کمال هر موجودی متناسب با خود اون موجود است. کمال انسان با کمال یک فلز دو گونه است، یعنی فلز اون کمالی که میتواند داشته باشد اگر تمامش هم وابسته باشد به عوامل بیرون از وجود این فلز، باز این کمال کمال است. اگر ما مثلا یک بریلیانی را در نظر بگیریم و این را بهترین بریلیان‌های دنیا بدانیم، در این حال توجیه همه صفات خوبیش، انواع خوبی‌هاش به چه دلیل خوب است؟ به دلیل فلان عاملی که مثلا عامل محیطی است. به چه دلیل اون صفت دیگر رو دارد؟ به دلیل این که مثلا خوب این را صنعتگران روش خوب عمل کردن. فلان صفت دیگرش به دلیل فلان صفت دیگر است. باشد، ولو این که همه این خصوصیات را از بیرون خودش کسب کرده است، در این حال این خوبی ها رو اون دارد. یعنی شرط خوبی یک بریلیان این نیست که خود برای خود کسب کرده باشد، ولی انسان در میان موجودات رسیده به مرحله آزادی و به مرحله اختیار و به مرحله خلیفت اللهی و به مرحله انتخاب و به مرحله‌ای که خود باید برای خود نیکی را انتخاب بکند و اون نیکی که خود برای خود انتخاب نکرده است از خارج به او تحمیل شده است، اون برایش نیکی نیست، اون دیگه برای اون نیکی نیست. مثلا صداقت، امانت، راستی، آزادی خواهی، آزاد منشی، امثال اینها، همه اینها، تقوا، همه اینها اون وقت برای انسان فضیلت است که این انسانی که در سر دوراهی انتخاب قرار میگیرد اون خوبه را انتخاب بکند برای خود. همینقدر که به او از خارج تحمیل شد، یعنی طبیعی شد و ذاتی شد، این دیگه تقوا، دیگه اسمش تقوا نیست، اون کمال دیگه اسمش کمال نیست، اون دیگه کمال انسانی نیست، اون فضیلت دیگه فضیلت انسانی نیست. شرط فضیلت انسانی اینه که خود انسان قیام به این فضیلت بکند، خود انسان قیام به این فضیلت بکند. اون وقت بعد ما میگیم سراغ بهشت و معکوسش جهنم. بهشت هم طبیعت بهشت یعنی تجسم اعمال اختیاری انسان. اگر عملی اختیاری نباشه اصلا بهشتی وجود ندارد. بهشت یعنی مخلوق خود انسان، یعنی تجسم اعمال اختیاری خود انسان. اگر انسانی نباشد و اگر اختیاری نباشد و اگر عمل اختیاری وجود نداشته باشد، بهشتی نمیتونه وجود داشته باشه. پس این حرف معموله که خدا آدم را همینجوری به زورکی خوب خلق بکنه، بعدم ببره بهشت. خیال کرده بهشت مثل یه باقی، مثلا فرض کنید شما مثلا در شمیرانا توجه کردید آدم هم مثلا مثل یک چی میگم حالا بگیم یک فلزیس، یک گیاه سیسی، خب زورکی رو اینجور بکنم بعدم ببرم اونجا برم بگذارم دیگه، کار که اینجا تمام میشه قضیه حل میشه. این جهت را عرض کردیم که آیه کریمه با این تعبیر بیان میکنن لیقومن ناس بالقسط، خود مردم برای این که خود مردم قیام به قسط بکنن، خود مردم قیام به عدالت بکنن، خود مردم خوبی را برای خود کسب بکنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انا هدیناه السبیل، ما انسان را، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پس گذشته از مسئله این که حکمت باری تعالی اقتضا می کند که هر مسببی به وسیله سبب خاص خودش صورت بگیرد، گذشته از این جهت وضع خاص انسان اقتضا می کند چنین امری را و چنین مطلبی را. و حتی نکته ای که در اینجا هست که در آیات بعد بیشتر اون به توضیح می دهیم، اون نکته این است که باز
انبیا که آمدن تنها مسئول دین یعنی مسئول ترویج دین، مسئول پخش دین، مسئول حفظ و نگهداری و صیانت دین فقط انبیا نیستند، مردم هم در اینجا مسئولیتی دارند و این مسئولیت را بسا هست با زور و با نیرو باید انجام بدهند. اینجاست که اون وقت مسئله آهن را مطرح می کند و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. آهن را اینجور ذکر می کند که میخواد بگوید به این که چون هر چیزی برای در عالم طبیعت برای یک غایتی خلق شده است و احیانا برای یک غایات دیگری که هدف اصلی نیست در مورد دیگر هم قابل مورد استفاده قرار می گیرد. عرض می کنم که در اینجا ممکنه کسی بگوید خدا آهن را فرستاده است در عالم به این معنی آهن نازل کرده، چون همه چیز را خدا گفت نازل کرده و معنی نازل شدن یعنی که از اراده حق ناشی شده است. خب برای این است که یکی از ابزارها و وسائلی است که بشر در عالم می تواند از او استفاده بکند، بلکه مهمترین از مهمترین موادی است که بشر در این عالم اونها را مورد استفاده خودش قرار داده. اون وقت استفاده ای که از آهن در جنگ ها می شود ممکنه کسی بگه این دیگه استفاده اصطلاح عرضی است نه استفاده اصلی، ولی قرآن میخواد بگوید نه، این اساسا اصالت دارد در حقیقت. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. آهن به ما فرود آوردیم که در اون نیروی دفاعی شدیدی است و منافعی برای مردم، یعنی این دو تا در کنار یک دیگر ذکر میکنند. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. و برای این که خدا بداند یاران خودش را در دنیا، گفتیم بداند یعنی تحقق بپذیرد، چون علم افعال و تحقق اشیاء در مرتبه فعل یک چیز است، یعنی و برای این که ناصران دین الهی در دنیا وجود پیدا بکنند. اینجاست که اشاره به مسئولیت خود مردم هم در این زمینه میشه. حالا این آیات بعد را این خلاصه ای از اون چه که در جلسه پیش به تفصیل بیشتر بود. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب. ما قبلا فرستاده ایم نوح را و فرستاده ایم ابراهیم را و در نسل این دو پیامبری قرار داده ایم، یعنی در میان ذریه اینها افرادی هستند که پیغمبرند. و کتاب و در میان نسل اینها کتاب را قرار داده ایم، یعنی کتاب های آسمانی بر افرادی از نسل این دو نفر فرود آمدن. فمنهم مهتدین و کثیر منهم فاسقون. چون که حساب حساب جبر و اجبار نبوده در عالم که مثلا همون حرفی که خوب خدا همه مردم را خوب خلق کند، یا بگیم نه لااقل خدا ذریه مثلا پیغمبران را خب میتونه خوب خلق بکنه، دیگه ذریه پیغمبران همه خوب باشن، ذریه های نوح همه خوب باشن، حالا ذریه نوح که همه مردم به حکم وجعلنا ذریته هم الباقین، همه از ذریه نوح هستن. بله ذریه ابراهیم که اینجور نیست، همه ذریه ابراهیم همه خوب باشن، نه ذریه پیغمبران هم مثل همه مردم دیگر هستن، اونها میتونن خوب باشن میتوانن بد باشن. در عمل هم اینجور بوده، بعضی از اینها مهتدی بودن و راه یافته، یعنی از اون چراغی که به وسیله پیغمبران به مردم ارائه شده است استفاده کردن، و بسیاری از اونها فاسق و منحرف از خاک از آب دارن. ثم قفینا على آثارهم برسولنا. این سنت که حالا اینجا قرآن از نور شروع کرده است همینجور ادامه داشت، ای در پی قفینا علی آثارهم، به جای پای اونها پی در پی و پشت سر اونها هی پی در پی فرستادی پیامبرانی. این رشته لاینقطع ادامه داشت. کلمه قفینا که مصدرش تقفیه است و از ماده قفاست، قفا این پشت سر رو میگن، پشت گردن رو میگن. وقتی که افرادی همچه پشت گردن یک دیگر بیستن، ردیف و پشت گردن یک دیگر، مثل این که یک گروهی یک صف نظامی در حرکت هستن، همچه پشت گردن یک دیگر، اون میرود یکی پشت سر او، این پشت سر او، این پشت سر او، چهره هر یکی از اینها به پشت گردن دیگری هست، کنه او تمامی این در پشت گردن او قرار گرفته است.